بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب عليه السلام لما خلق الله النار. حب علی علیه السلام یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب. گر منظر افلاک بود منزل تو و از کوثر اگر سرشته باشد گل تو، چون مهر علی نباشدن در دل تو، افسوس تو و سعی بی حاصل تو. شبی در محفلی ذکر علی بود، شنیدم عارفی این نکته فرمود: هزاران آتش اندر پوست داری، نسوزی گر علی را دوست داری. وگر مهر علی در دل نباشد، بسوزی ورز آهن پوست داری. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در روایت داریم سنگین ترین چیزی که در میزان حسنات نهاده می شود، که اگر میزان حسنات سنگین بشه، من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه، انسان در بهشت برین مهمان خدا خواهد بود. یکی از سنگین ترین چیزها که امشبم مولا امیرالمومنین در روایت داریم این ذکر رو مکرر می فرمودند، سنگین ترین چیزی که امام صادق علیه السلام فرمود در میزان حسنات نهاده می شود، ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. اثقل ما یوزع فی المیزان الصلاة علی محمد و آل محمد. انشاءالله امشب و شبهای آینده قدر این ذکر رو فراموش نمی فرمایید، حداقل 1000 بار ملزم کنید خودتون رو، چند دقیقه وقت بیشتر نمیبره این ذکر رو، که مولا حضرت علی هم امشب هم استغفار زیاد میکردن و هم ذکر صلوات رو نقل شده که زیاد میفرمودن. چیزهایی که امشب خیلی مهمه، یکی از اونها توبه و استغفاره. پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام میفرماید چیزی در نزد خدا محبوب تر نیست از مرد مؤمنی که توبه میکنه یا زن مؤمنه‌ای که توبه میکنه. ما من شیء احب الی الله من مؤمن تائب او مؤمنة تائبه. بیاییم در این شبهای پرارزش خدای بزرگ رو از خودمون خوشنود بکنیم، با توبه و پرهیز از گناهان. چیزی مثل توبه استغفار خدا رو خوشنود نمی کنه، خدا رو راضی نمی کنه. روایت زیبایی از پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام نقل شده، از اون فرمایشات جامع و کلیدی هست. بعضی فرمایشات در تعبیر روایت جوامع الکلم، یعنی کلمات جامع، یعنی کلی که ازش خیلی مسائل بیرون میاد، مثل کلیدی که میگن شاکلیده، مثلا 20 تا 30 تا 40 تا درو باز میکنه. بعضی معجونها، بعضی دواها هست 10-20 تا مرض رو خوب میکنه. ولی این حدیث درمان همه دردهاست، کلیدیست که همه درهای معنوی رو میتونه باز بکنه. حدیث زیباییه. پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام فرمود الا انبئکم بدائکم و دوائکم. آیا نمیخواید من به شما آگاهی بدم درد شما از کجاست و درمان و علاج شما از کجاست؟ از کجا آدم گرفتار میشه؟ از کجا آدم به مشکلات میخوره؟ به بنبست میخوره؟ گرفتار عقوبت‌های دنیایی آخرتی میشه؟ منشأ تمام فسادها و بدیها و مشکلات فردی، اجتماعی، دنیایی، آخرتی چیه؟ این خیلی مهمه. شما میدانید گاهی انواع و اقسام آزمایش ها، عکس برداری ها میشه تو اصلا مریضی تشخیص داده بشه که این چه نوع مرضی هست، چه میکروبیه که ما مقابله با اون میکروب بکنیم. و بعد از این که مرض و میکروب شناخته شد، علاج و درمانش رو پیدا میکنه. حالا پیغمبر خدا در این فرمایش نورانی هم دردها و منشأ همه مشکلات و دردها را بیان کردن و هم راه حل و علاج تمام مرضها و درمان همه مشکلات و دردها. الا انبئکم بدائکم و دوائکم. حدیث به این جامعه ما کم داریم. آیا شما را آگاه نکنم به درد شما و درمان شما؟ درد شما از کجاست و علاج و درمان شما به چه چیز هست؟ گفتن بله یا رسول الله، چرا نخواهیم؟ درد ما از کجاست؟ علاجش چیه؟ فرمود دا و کم از ذنوب و دوا و کم الاستغفار. درد شما، مشکل شما، منشأ همه گرفتاری شما گناهه، معصیته. حالا به خودتون ظلم میکنید، به اطرافیاتون ظلم میکنید، حق خدا را پامال میکنید، واجبی رو ترک میکنید، گناه و حرامی رو مرتکب میشید. اول قدم در راه رسیدن به کمال ترک گناه است. اگرم انسان زمین خورد مشکلی پیدا کرد توبه کنه، استغفار بکنه، چاله رو پر بکنه. ترک گناه اینقدر مهمه، در همین خطبه ای که پیغمبر ما به مناسبت ماه مبارک رمضان بیان فرمودن که مطالب بسیار مهمی در خطبه آمده، در پایان خطبه مولا امیرالمومنین سلام الله علیه که جان همه ما به قربانش و امشب شب ضربت خوردن این امام بزرگواره، آخر سخنرانی خطبه پیغمبر سوال کردن، البته برای ماها شاید بوده، که یا رسول الله برترین کارها و اعمال در این ماه چیه؟ ایل اعمال افضل فی هذا الشهر؟ سوال خوبی، آدم گل بکاره تو هزارها خوبی اون خوبی بزرگ رو بگیره، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. گل همه کارها تو این ماه چیه؟ اونی که از او بالاتر نیست، بهتر نیست، اون بهتر و برتر. سوال کننده دوم شخصیت عالم مولا امیرالمومنین سلام الله علیه، پاسخ دهنده اول شخصیت عالم پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام. ایل اعمال افضل، چه چیزی یا رسول تو این ما چه کار بکنیم از همه بالاتر باشه؟ جواب: الورع و ام محارم الله. ورع خیشتنداری از محرمات. اول قدم اینه که ما گناه نکنیم، دروغ نگیم، غیبت نکنیم، دلی رو نشکنیم، حق والدین نباشیم، قطع رحم نکنیم. ما اگر گناه نکنیم تمام عبادات ما پذیرفته میشه. یک سبحان الله هم میگی خیلی قیمت پیدا میکنه، ولی اگر انسان گناه کرد اونها رو آتش میزنه. روایات عجیبی داریم، مواظب باشید. امام صادق علیه السلام فرمود ترک لقمه من الحرام افضل من صلات الف رکعه. خوب عنایت بفرمایید، حدیث های نابتر رو سعی میکنم در این شب عزیز بخونم. امام صادق علیه السلام میفرماید ترک یک لقمه حرام از 2000 رکعت نماز مستحبی بالاتره. حالا بعضی خودشون رو خسته میکنن هی ذکر و نماز و دعا و عبادت، اول قدم ترک حرامه، ترک گناهه. میفرماید ترک یک لقمه حرام، مال نزول و ربا، مال دزدی، مال غصبی، حقوق دیگران، خانه و مغازه و ملک و طرف رو غصب کرده یا حقشو نمیده، حالا عمه یا جیب میگه آقا جان باید با مال حلال دعا رو بخونی، با مال حلال زیارت بری، دعا بخونی، نماز بخونی، روزه بگیری، نه با مال مردم. فرمود ترک لقمه حرام از 2000 رکعت نماز مستحبی بالاتر. یک لقمه حرام 40 روز دعای آدم مستجاب نمیشه. یک لقمه حرام 40 روز عبادت انسان قبول نمیشه. غر و جدائی از یک مؤمن باعث میشه انسان اعمالش پذیرفته نشه، چون غر یکی از گناهان کبیر است. اول قدم اینه که آتش گناه رو خاموش بکن. کسی که خانش آتش گرفته میتونه سازندگی تو این خانه داشته باشه، میتونه استراحت بکنه، میتونه غذا بخوره، میتونه برنامه مهمان. اول باید آتشا رو خاموش کرد. فعلا گور گرفته آتش، گناه مثل آتشه. اول قدم ترک گناست. دا و کم از ذنوب. فرمود درد شما، مشکل شما، منشأ تمام مشکلات روحی، روانی، دنیایی، آخرتی، آیه قرآنه و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. البته امامها، پیغمبرها، انبیای معصوم، اولیای کامل، اونا از این قاعده استثناء هستن، اونا درجهشون میخواد بالا بره، یک رمز و رازی بین اونها و خدا، اونا رو بذارید کنار. ولی آیات و روایات میفرماد برای مؤمنین، برای عموم مردم، اون چه که گرفتاری مصیبت پیش آمده ناگوار میشه، نص قرآن ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، یعنی ببین چه کار کردی، کجا پیاله شکستی، کجا دلی رو آزرده کردی. علی ابن یختین یک مستضعف رو راه نداد، رفت مدینه، امام هفتم رو راه نداد، فرمود حجت قبول نمیشه، چه کار کنم؟ باید بری او رو راضی بکنی. آمد بصره در خانه ابراهیم جمال، یک آدم فقیر مستضعف بوده، ایشون هم وزیر یه مملکت یه امپراتوری بوده، علی ابن یختین، حلالیت طلبید، گفت آقا حلالت کردم، گفت فایده نداره، گفت من که حلالت کردم، گفت نه، من میخوابم روی زمین، صورت من میذارم روی خاک، شما کف پاتو بذار رو صورت من، بگو خدای حلالش کردم. علی ابن یختین یک شخصیت خیلی فوق‌العاده‌ای بود و خیلی مهمه، شیعه مخلص امام هفتم بود. امام هفتم علیه السلام به او فرمود که من روز عرفه در زمین عرفات، که بهترین روزها برای دعا روز عرفه است و بهترین مکانم زمین عرفه است و اول شخصیتی هم که دعاش مستجاب میشه امامه. ببین علی ابن یختین چه کرده. امام هفتم علیه السلام فرمود در موسم عرفه، روز عرفه، بیش از همه به یاد علی ابن یختین بودم و براش دعا کردم. الله اکبر. به خدا قسم اینقدر ما آرزو داریم در این شبها امام زمان یه نگاه، یه لحظه، یه دعا، یه لطف، یه توجه، دیگه کار تمامه. از میلیاردها انسان امام بگه من فلانی رو انتخاب کردم، بهترین شبها یا بهترین روزها همش به یاد او بودم و براش دعا کردم. بیایم یه کاری انجام بدیم که امام زمان یه لبخند به ما بزنه، یه دعا به ما بکنه، یه نگاه به ما بندازه. ببین علی ابن یختین چه کار کرد. یه وقت پدر، مادر، همسر، اولاد، خواهر، برادر، فامیل، دوست، رفیق، مشتری با شما کدورتی داره، ناراحتی داره، امشب خانه تکانی کن، کینه ها رو از دلت بیرون کن، رو سینه را چون سینه ها، هفت آب شوی از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانه شو، پیمانه شو. چه وقت ما را راه میدن، چه وقت ما را میپذیرن، خانه دل رو از کدورت ها، بی صفایی ها، کینه ها بریزیم دور، با خدا، با خلق خدا آشتی کنیم. علی ابن یختین کاری کرد به نظر من از میلیون ها نماز شب و ذکر و دعا و تسبیح بالاتره. وقتی امام فرمود یک مظلومی از شما ناراضی ناراحته، رفت در خانش در بصره، روی زمین خوابید. علی ابن یختین وزیر یک امپراتوری بوده، صورتش رو رو خاک گذاشت، طرف قبول نمی کرد، او رو قسمش داد، تو رو به خدا قسم میدم این کارو بکن، مجبورش کرد. اون آدم مستضعف کف پاشو رو صورت علی ابن یختین گذاشت. علی ابن یختینه که یک طرف گونه و صورتش روی خاک و طرف دیگه زیر پای این مظلوم، گفت اللهم اشهد، خدایا تو شاهد باش که این بنده تو از من گذشت، منو حلال کرد، تو هم از من ببخش، من از من بگذر. بی خود نیست امام هفتم علیه السلام بیش از همه به یاد او هست و برای او دعا میکنه و درود میفرسته. توبه و استغفار. پیغمبر ما فرمود درد شما گناه های شماست. اول قدم اینه که گناه ها رو بذاری کنار، کدورت ها، اختلاف ها، ناراحتی ها، تندی ها، عصبانیت ها، دل شکستن ها، اول قدم ترک گناه و جبران گناهان گذشته. فرمود درد شما گناهان شماست و دوا و کم الاستغفار. درمانش چیه؟ تدارک. آقا اشتباه کردم، آقا عذرخواهی میکنم، آقا نفهمیدم، استغفر الله، توبه میکنم، از اعمال امشب استغفاره، نماز شب قدر رو میخوانید بعد 70 مرتبه استغفر الله و اتوب الیه. استغفار واقعی، استغفار رو خدا خیلی دوست داره، این عذرخواهی واقعی انسان در خانه خدا، در خانه خلق خدا داشته باشه. ببینید حضرت آدم علی نبی نام و علی و علیه السلام که پدر بزرگ ما هست، ما همه فرزندان حضرت آدم، در ابتدای خلقت دو اتفاق مهم پیش آمد، یکی برای حضرت آدم علیه السلام پدر بزرگ ما، یکی هم برای ابلیس دشمن خدا. خدای متعال وقتی به حضرت آدم رو خلق کرد، به ملائکه و ابلیس گفت سجده کنید. همه سجده کردن ولی شیطان ابلیس سجده نکرد. حضرت آدم و حوا رو خلق کرد در جای خوب در بهشت، فرمود همه اینها برای شما مباح و حلاله، فقط از این گندم استفاده نکنید. ولی حضرت آدم علیه السلام از اون گندم استفاده کرد طبق نص قرآن. ولی چطور شد حضرت آدم شد خلیفه، صفی الله نماینده خدا، ابلیس شد مطرود و ملعون؟ چون هر دو فرمان خدا رو اجرا نکردن. به حضرت آدم گفتن گندم نخور، ولی خورد. آیه قرآن فأکل منه، خورد. به ابلیس گفتن سجده بکن، سجده نکرد. یعنی هر دو یک فرمانی رو اطاعت نکردن. او سجده نکرد، او هم گندم خورد که نباید میخورد. ولی چطور شد یکی رفت به آسمان، یکی رفت ته جهنم؟ فرقش اینه، خدای متعال به ابلیس فرمود ما منعک ان لا تسجد، چی باعث شد، چرا سجده نکردی، چرا سجده نمی کنی؟ قال انا خیر من، من بهترم، من سجده بکنم او باید به من سجده بکنه، من از آتشم او از خاک، من بالاترم، من این من و این با خدا چک چک کردن و زیر بار حق نرفتن و اقرار به گناه و خلاف نکردن و جبران مافاد نکردن. ما روایت داریم شیطان چه اون زمان چه زمانهای بعد اگر پشیمان بشه و سجده بکنه حتی به قبر حضرت آدم خدا میپذیره، ولی تا به امروز ابلیس زیر بار نرفته و نخواهد رفت و در قعر جهنم خواهد سوخت. چون چند تا روایت داریم بعضی از انبیا واسطه شدن، مثلا حضرت عیسی علیه السلام به ابلیس گفت بس دیگه بیا مصالحه کن و اینها، گفت باش، اظهار ندامت به گفت باش. حضرت عیسی واسطه شد به خدای بزرگ عرض کرد بار پروردگار من ابلیس را راضی کردم برگرده عذرخواهی کنه. خطاب شد اب نداره، عذرخواهیش اینه که بره به قبر حضرت آدم سجده بکنه. حضرت عیسی خوشحال شد از اینکه داره کار پیش میره درست، آمد به ابلیس گفت که برات وساطت کردم پذیرفته شده، برو به قبر حضرت آدم. یه تأملی کرد گفت من به خودش سجده نکردم، به قبرش سجده کنم من آرام میشه، ای لعنت بر تو. ببین باز حاضر نشد، راه بازه. زمان پیغمبر ما مشابه شد باز نکرد. فرق اینه شیطان خودشو نشکست و نشکسته، ابا و استکبره و کان من الکافرین. آقا در مقابل پدر مادر، در مقابل مظلوم، در مقابل حق، در مقابل بزرگتر از خودت، در مقابل خدا خودتو بشکن، کوچیکی کن، تواضع کن. اگر کسی خودشو نشکنه به آتش جهنم رو میشکنن. ابلیس ابا کرد، تکبر ورزید، کان من الکافرین، جزء کافرین شد. اما ما فرزند حضرت آدم علیه السلام هستیم، انشالله فرزند حقیقی هم باشیم، همجوری که فرزند جسمی هستیم معنوی و راه و روش حضرت آدم هم در ما باشه. خب حضرت آدم هم گندمی که نباید بخوره خورد، خدای متعال فرمود ای آدم چرا گندم خوردی؟ ربنا ظلمنا انفسنا، خدای من به خودم ظلم کردم، و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، خدای اگر ما را نبخشی رحم نکنه جز خدای من نفهمیدم اشتباه کردم، شد خلیفه خدا، شد نماینده خدا. انشالله این شبها و این ایام باقی مانده ماه رمضان شبهای توبه و استغفار، خودمون رو پاک بکنیم، پاکیزه بکنیم، اقرار به گناه، جبران مافات و جبران گذشته. در روایت داریم یکی از چیزهایی که گناهان رو منهدم میکنه محبت مولا امیرالمومنین علی علیه السلام، حب علی علیه السلام یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب. پیغمبر ما خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می فرماید اگر مردم جمع می شدن بر محبت مولا امیرالمومنین علیه السلام، خدای متعال آتش جهنم رو اصلا خلق نمی کرد. لبجتمع الناس علا حب علی ابن ابی طالب علیه السلام لما خلق الله النار. اگر مردم همه جمع می شدن، همه می شدن دوست امیر المومنین، شیعه امیر المومنین سلام الله علیه، در جهنم بسته می شد، اصلا آتشا خاموش می شد. پس آتش جهنم خدا برای کی خلق کرده؟ برای دشمنان امیر المومنین، برای منکرین امیر المومنین، برای قاتلین امیر المومنین سلام الله علیه. به منکر علی بگو نماز خود قضا کند، نماز بی ولای او عبادتیست بی وضو. بدون ولایت امیر المومنین هیچ عملی پذیرفته نمیشه، هیچ عملی. روایت داریم اگر کسی هزارها سال نماز بین رکن و مقام برگزار کنه، دور خانه خدا طواف بکنه، روزه همه عمرش بگیره، تصدق به جمیع امواله، هر چی هم مال داره به فقرا بده، یعنی از نظر عبادت، انفاق، طواف، کار خیر کم نگذاره، هر چی داره بده، ولی روز قیامت خدا را ملاقات کنه با دشمنی مولا امیرالمومنین علیه السلام، نماینده خدا، حجت خدا، ولی خدا رو قبول نداره. روایات ما میفرماد نمیگن بفرما تو برو تو آتش جهنم، او رو با صورت میکشن تو آتش جهنم پرد میکنن، اکبه الله، یعنی او رو واژگون میکنن، با صورت میندازن تو آتش جهنم.
بسم المصطفی محمد، و على آله الطيبين الطاهرين، و لعنت الله على اعدائه مجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. قال مولانا امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام ان الله فضل هذا الشهر على سائر الشهور كفضلنا اهل البيت على سائر الناس. امروز
امیر در میخانه توی تو، فریاد رس ناله مستانه توی تو. مرغ دل ما را که به کس رام نگردد، آرام توی، دام توی، دانه توی تو. چهره گل اندلیبان را غزل خوان می کند، دیدن مهدی هزاران درد درمان می کند. مدعی گوید که با یک گل نمی گردد بهار، من گلی دارم که عالم را گلستان می کند. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. یکی از اعمال مهم ماه مبارک رمضان مداومت بر ذکر شریف صلوات هست، که از اعمال محمد، که از اعمال ماه شعبان هم بوده، که در یک فرازی از صلوات ماه شعبان داریم که اللهم صل علی محمد و آل محمد صلاة کثیرة تکون لهم رضا. صلوات زیاد باعث خوشنودی و رضایت پیغمبر و آل پیغمبر هست. اگر هیچ ثوابی برای صلوات ها به ما ندن الا مداومت و کثرت صلوات، باعث خوشنودی و شادی دل محمد و آل محمده. صل علی محمد و آل محمد و عجل. همین یک سبب و فضیلت بس. چون امشب احتمال اول ماه هست، طبق تقویم ها البته از طرف بزرگان قطعا بیان خواهد شد جای ماه دیده بشه، چون امروز 29 شعبان بوده، احتمال است آخر ما، احتمال است اول ما، طبق رؤیت هلالی که انشالله دیده بشه که اختلاف هم نیفت. در ماه مبارک رمضان انشالله سعی بکنیم قدردان باشیم. ماهی که روایات عجیبی در فضیلتش وارد شده، من چند تاشو عرض بکنم. در یک روایتی پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام فرمود ان ابواب السماء تفتح فی اول لیله من رمضان ولا تغلق الى آخر لیلت من. فرمود پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام شب اول ماه رمضان درهای آسمان باز میشه، درهای رحمت، درهای آمرزش، درهای اجابت دعا، ملاقات های خصوصی. یه موقعی میگن آقا الان ملاقات نیست، در بسته است، ولی در این ماه در رو باز کردن. گناهکارا، دردمندها، گرفتارها، اونایی که با خدا میخوان رابطه برقرار کنن، یک اذن عام و اجازه عمومی داده شده. این خودش بشارت بزرگی، یعنی بقیه ایام این در ویژه باز نیست. چون تو آخر ماه رمضان، فرمود شب آخر بسته میشه. و در روایت دیگه میفرماد درهای جهنم بسته میشه، درهای بهش بازه، شیطان در غل و زنجیره تا آخر ماه رمضان، بعد دیگه ورق بر میگرده، وضع عوض میشه. پس درهای رحمت از شب اول ماه در آسمان بازه. ان ابواب السماء تفتح فی اول لیلت من رمضان، فرمود درهای آسمان شب اول ماه رمضان باز میشه، این درها بازه تا شب آخر، شب آخر ماه رمضان این درهای ویژه بسته میشه. انشاءالله قدر بدانیم، استفاده کنیم، درها بازه برای اجابت، برای دعا، برای تلاوت، برای بالا رفتن اعمال. در روایت دیگه باز پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام فرمود لو یعلم العبد ما فی رمضان لود ان یکون رمضان سنه، فرمود اگر بنده می دانست که ماه رمضان چقدر توش خاصیت هست، چقدر خیر هست، چقدر برکت هست. یه موقعی اگر به ما بگن مثلا یک مرجعی، آیت الله، شخصیتی ما رو دعوت کرده خصوصی، خیلی ها میخوان ملاقات خصوصی، ممکنه وقت ندن، راه ندن، واقعا هم طرف وقت نداره. خیلی ها مثلا میخواستن مرحوم آیت الله بهجت رو خصوصی ملاقات کنن، اما واقعا یک پیرمرد 90 ساله واقعا حال و وقت و اینا نداره، واقعا امکان نداره اصلا. حالا اگر یک کسی بهش وقت ملاقات خصوصی بده، باید خیلی قدر بدونه دیگه، از اون لحظات با چنگ و دندان استفاده کنه، حد اکثر بهره رو بگیر. اگر بگن آقا امام زمان سلام الله علیه به شما وقت خصوصی دادن، میخوان شما رو مهمان کنن، یه شب خدمت آقا باشیم، یک ساعت خدمت آقا باشیم، چهره گل اندلیبان را غزل خوان می کند، دیدن مهدی هزاران درد درمان می کند. اگر یک لحظه به ما اجازه بدن ما آقا را زیارت کنیم و آقا یک نگاه مرحمت به ما بیندازه، یه تبسم به ما کنه، یه دعا به ما بکنه، به خدا قسم با هیچ چیزی در عالم نمیشه اینو عوض کرد، یه نگاه محبت، یه نگاه رضایتمندانه، یه نگاه شفقت و مهربانی. اگر امام زمان سلام الله علیه به کسی رو محبت و لطف نظر و نگاه بکنه، یعنی خدا نظر کرده، همه اماما نظر کردن، 124 هزار پیغمبر نظر کردن. اگر نظرتون باشه تو این دعاها هم هست، مثلا در دعای ندبه هست ونظر الینا نظرتن رحیمه نستکمل و به هل کرامت اندک، خدای یک نظر. استاد بزرگواری می فرمودن به بنده من همه آرزوهام اینه که حضرت زهرا یه نگاه بم کنه، همین، این نگاه خریداری ها، نه نگاه غضب. نگاه غضب کرد به اون دشمن ها، روشم برگردون، جواب سلام اونا رو هم نداد، یا غضب کرد یا روشو برگرد، نه، یه نگاه مرحمت. در دعای امام هشتم بعد از زیارت امام هشتم هم هست و به نظرت التي نظرت بها الى الجبال فتشامخت الى الارضین فتصدد، بعد آخرش میگه خدا یه نظرم به من بکن، یه نظر، یه نگاه. انشالله از خدا بخوایم یک نگاه محبت پیغمبر امامهای ما به ما بکنن، ما رو بپسندن. یکی از اساتید ما، باز خدا رحمتش کنه، شب اول ماه یاد کنیم پدر مادرها، خدا رحمت کنه، آیت الله بهجت رضوان و درود خدا بر این مرجع بزرگوار، خیلی به یاد اموات بودن، هر روز برای پدر مادرشون نماز میخوند، در دعاها شریک میکردن، برای استاداشون، برای ذوی الحقوقشون. یکی از آقایون طلبا بهشون گفت چقدر شما به فکر پدر و مادر و استاد و اینا، فرمود به عدد موهای سرم من زوال حقوق دارم. شما اگر میبینید آیت الله بهجت آیت الله بهجت شده، پدر، مادر، استاد، معلم، اینا همه دخیل بودن دیگه. اگه یک نهالی، یک درختی، یک باغی به ثمر رسیده، چقدر پاش خون دل خورده شده، چقدر زحمت کشیده شدن. من و شما اینجا نشستیم، چقدر معلمها، پدر مادرها، مربیها، دعاهای خیر خوبها، اولیای خدا، نظر امام زمان، دعای امام زمان به ماها بوده تا ما به اینجا رسیدیم، لطفی که به ما شده. این واسطه های نعمت رو فراموش نکنیم، در تمام مستحبات اینا رو شریک کنیم، برای اینا زیاد دعا کنیم، در زیارت ها، دعاها. یکی از حالا امشب نمیدونم به چه مناسبت زیاد یاد ایشون میکنیم، من خودم هم نمیدونم، یکی از سفارشات آیت الله بهجت این بود، میفرمودن همش نگیم اللهم اغفر لی، اللهم ارحمنی، لی لی نی نی، یعنی متکلم وحده، خدای من بیامرز، خدای من ببخش، خدا به من چیز بده، خدا رزق منو. این غلطه. این متکلم وحده ها رو متکلم مع الغیر بکنیم، بگیم اللهم اغفر لنا، اللهم ارزقنا، جمع بیارید به صورت جمع، به دیگرانم دعا کنید، بلکه دعای به دیگران در حق ما مستجاب بشه. سعی بکنیم برای دیگران خیلی دعا بکنیم، مخصوصا اونایی که دستشون از دنیا کوتاه شده. من از این دعایی که بعد از نمازها خونده میشه در ماه رمضان خیلی خوشم میاد، دعایی به این فراگیری ما شاید نداشته باشیم، اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اهل القبور، خدایا به اهل قبور سرور وارد کن، اغن کل فقیر، نمیگه مسلمان باشه غیر مسلمان باشه، حالا فقیر، درمانده، گرسنه است، گرفتاره. این در روایت داریم یکی از عوامل اجابت دعا فراگیر بودن دعاهاست، دعاهای عمومی، تکخوری نکنیم، فقط به فکر خودمون نباشیم بلکه به فکر دیگران. استاد بزرگواری میفرمودن من گاهی با دوستان آشناها میرم مشاهد مشرفه، میفرمودن مکرر این رو به اون امام عرض کردم، مثلا میریم مشهد، میگم یا امام هشتم اگر حاجت منو روا بکنی ولی حاجت رفقا، دوستایی که همراه اومدم روا نکنی، من واقعا پکر میشم، ناراحت میشم، یه چیزی به من بدی من بخورم بقیه نگاه بکنم، و میگو واقعا ناراحت میشم، تک خوری خوب نیست. اما میگفت، گفتم یا امام هشتم اگر حاجت رفقا بچه هامو بدی، مال منو ندی، من ناراحت نمیشم، اونا خوش باشن بخورن، گیر منم میاد. میدونم اینه که تو روایات خیلی سفارش شده دعا پشت سر مؤمن، مؤمنین، اگر کسی پشت سر برادر مؤمنی، خواهر مؤمنی دعا بکنه، خدا 100,000 برابر در حق خودش هم مستجاب میکنه. برای دیگران خیلی دعا کنیم، مخصوصا اونایی که دستشون کوتاه شد. این دعای فراگیر، اللهم مکس و کل عریان، خدایا هر برهنه ای رو بپوشان، هر گرفتاری، اللهم فرج، این دعاهای تعقیب ماه رمضان رو با توجه انشالله، فرج عن کل مکروب، خدایا هر گرفتار، حالا یک یهودی گرفتاره، خدا گرفتاریش برطرف، خدا هدایتش کنه، چه گرفتاری بدتر از گمراهی ها؟ برای هدایت دیگران آدم دعا کنه بده؟ اللهم فک کل اسیر، هر کسی که در بند زندان گرفتاره، هر اسیری رو آزاد کن. یکی از عوامل اجابت دعا فراگیر بودن دعاهاست. دعاهاتون رو عمومی کنید، همش منو ببخش، منو چیکار کن، اینا رو به صورت جمع اگر میخواید دعاهاتون مستجاب بشه. وقتی دل دیگران رو شاد کردی، خدا هم دلت شما رو شاد میکنه. ماه رمضان رو قدر بدانیم. پیغمبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید لو یعلم العبد ما فی رمضان لود ان یکون رمضان سنه. اگر مردم می‌دانستن ماه رمضان چقدر فضیلت داره، چقدر خیر و برکت توش خوابیده، آرزو می‌کردن ای کاش ماه رمضان یک سال بود. بعضی هستن ماه رمضان که میاد غصه می‌گیره، حالا باید جماعت بخونیم، نماز بخونیم، روزه بگیریم، میخواد بره تمام بشه، تو دلش میگه که میشه زودتر تمام. این بده، خیلی بده. اولیای خدا به استقبال ماه رمضان میرفتن و آخر ماه هم ناراحت بودن، ودا میکردن، مثل عزیز دلبندی ازشون میخواد جدا بشه. اگر بدانی تو ماه رمضان چه گنجهای بزرگی نهفته و از خدا بخواید، الان بعضیا بودن قبل از ماه رمضان فوت کردن، اگرم اون سالی که قرار ما از دنیا بریم بعد از ماه رمضان باشه که با پاکی و آمرزش آمرده شدم از دنیا بره، توفیق خدا مرحمت کرده این ماه رمضان رو ما درک بکنیم، خدا را شکر بکنیم، نماز شکر، سجده شکر. فرمود اگه مردم عظمت ماه رمضان رو میدانستن دعا میکردن، آرزو میکردن خدایا ماه رمضان یک سال باشه، ما مهمان خدا باشیم. مهمان، عرض کردم اگر شما مهمان یک